و ساعت 8:50 رسیدیم و زمان پخش برنامه ضربان تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ادامه جلسات قبل راجع به باورها و برداشتها و افکار غلط و اشتباه در حوزه مسائل صحی و بهداشتی و مسائل طبی با شما صحبت بکنیم. دکتر صاحب در دو جلسه قبل راجع به بعضی از باورهای غلط و اشتباهی که در ذهن مردم از صحبتهایی کردن، عمدتاً بسیار موارد متعددی را ذکر کردن، مثلا ای که بعضی ها به دکتر و به طب و به معالجای دکتری اصلا عقیده ندارن، معتقد هستن ما کدام مشکل نداریم، به دواهای شیمیایی عقیده ندارن، میگن این دواها کدام فایده نداره، ای که مثلا فکر میکنن دواهای گیاهی برای خانمهای حامله و باردار و برای خانمهایی که شیر میتن به طفل خود هیچ ضرری نداره، ای بسیار یک فکر غلط است چون بسیار از داروها عوارض داره. برای طفل معتقد هستن که داروهای سنتی و گیاهی و یونانی بر اندازه که داده شده ضرر نداره، در حالی که اینطور نیست. و همینطور راجع به ای که بعضی افراد خودسرانه و غیر معمول راجع به علائم و نشانه های بیماری خودش یا دیگران قضاوت میکنن، او را تحلیل و تفسیر میکنن و بعضی توصیه های میکنن که توی کار بکو، این کار نکو، این میتونه بسیار خطرناک باشه و عوارض و مسائل جدی را به دنبال داشته باشه. امید است ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشن.
سپاس و امتنان از این که باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و این بحث شیرین و مفید باورها و عقاید و افکار غلط و اشتباه در حوزه سلامتی را مورد بحث قرار بدیم. دکتر صاحب برای امروز ما اگر باز هم کدام نقطه‌ای هست و به هر حال باورهای غلط و نادرستی که ممکنه در ذهن و فکر مردم باشن با اونا رو باید از خود دور بکنن، بفرمایید که چی چیزهایی است.
خدمتتون عرض کنم که یکی دیگه از باورهای غلط در ارتباط با انجام فرایندهای پاراکلینیکی یا فرابالینی هستش که ما انجام میدیم. ارتباط با رشته خودم مواردی مشاهده کردم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم. ما در بسیار از مواقع مریض نیاز داره که آب کمرش یا مایع مغزی نخاعیش گرفته بشه، نمونه برداری بشه و ارسال بشه به آزمایشگاه تا ما به تشخیص‌های دقیق‌تری برسیم. بیماری MS، ما MS رو بر اساس معیار تشخیص میدیم. گهگاه میمونیم که بیمار جزء هیته بیماران MS قرار میگیره یعنی و نیاز داریم که مایع مغز نخاعیش مثلا مورد ارزیابی قرار بگیره.
بله.
اینجا مواجه میشیم با مخالفت بیمار یا همراهان بیمار، پدر، مادر یا همسر که ممانعت میکنن از انجام این کار و ممکنه آسیب بزنه به بیمار از این نظر که در تشخیصش اختلال ایجاد بشه. یا حتی درمان، گرفتن آب نخاع در بسیار از موارد جنبه درمانی داره. ما بیماری داریم به نام پسودوتومور سربری که فشار مغز میره بالا، جنبه درمانی داره. یا حتی مننژیت، بیمار ممکنه نیاز به گرفتن مایع مغز نخاعی داشته باشه به جهت درمانی نه تنها تشخیصی. و با این باور غلط که ما دیدیم آب کمر فلان کسو گرفتن و منجر شد که پاش فلج بشه، وقتی به مریض میگه شما تا حالا خودت دیدین یا همراهیش، بیان میکنن که نخیر ما تا حالا ندیدیم، شنیدیم. بعد میگم از کی شنیدین؟ باز از یک فردی که اونم باز از یکی دیگه شنیده. و بعد میگم آخه شنیدن کی با بعد ماند دیدن؟ شما چطور باوری از یک فردی که هیچ اطلاعاتی نداره به شما این حرفو میزنه حرفشو قبول میکنین؟ اما یک فردی که کارشناسه، میدونه که از کجا داره آب کمره میگیره، اونجا نخایی نیست. ما حتی اگه سوزنم داخل خود نخا بزنیم هیچ اتفاقی نمیفته.
بله.
در حالی که ما سوزنی که میزنیم برای گرفتن مایع نخا 2-3 ساعت پایین‌تر از اون زمانی که نخا تموم شده. یعنی هیچ خطر بارزی برای بیمار ندارد. اینو نمیام واگذار کنیم به پزشک متخصص و پزشک معالج خودمون. به این کارشناس اعتقاد نداریم، اعتماد نداریم. ولی حرف یک فرد بی سواد که نه درمانی تا حالا انجام داده، نه تجربه در این ارتباط داشته، نه هیچ آماری در این ارتباط داره، حرف اونو گوش میکنه. من یکی از باورهای فوق العاده غلطه. یا مثلا MRI ما میخوام برای بیمار انجام بدیم، در 5% مواقع کلاستروفوبیا، ترس از دستگاه داریم، بیمار میترسه چون حالت تونل مانند داره و صدا میکنه، صدای ناشی از جابجا شدن میدان مغناطیسی. بیماران 5% چون میترسن، واقعا فوبیا دارن، ترس دارن از این حالت. ولی بعضیا واقعا ندارن، پیش داوری میکنن. یعنی به خاطر همین پیش‌داوری خودشون محروم میکنن از یک روش تشخیصی کاملا بدون عارضه، که در شرایط فعلی عارضه بارزی ازشون و از تشخیص بیماریشون. اینو باز اجازه بدن که پزشکشون براشون تصمیم گیری کنه. میخوان نیم ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعت رو تحمل کنن، هیچ خطری هم براشون نداره و پیش‌داوری ممکنه برن اصلا اون تصور ذهنی که داشتن نباشه. مثل ترس از سوزن، سوزن که خیلی از بچگی میترسن، تا سوزن میاد گریه میکنه، وقتی میخوره خیلی میگه همین بود، خودش تعجب خواهد کرد.
بله.
یا گرفتن نوار عصب، ما در خیلی از رشته خودمون، رشته خیلی از موارد نیاز به تشخیص از طریق نوار عصب عضله داریم، به خاطر اون سوزنی که یک کسی خورده قبلا آستانه تحملش پایین بوده، اینو القا میکنه به مریض جدید. مریض جدید ممکن است سوزن بخوره، هیچ مشکل نباشه، نداشته باشه، ولی با این ترس خودشو محروم میکنه باز از این روش و تبعات خاصش.
بله، واقعا این مسئله ترس یا قضاوت‌های غلط و اشتباه در مورد کارها و اقدامات تشخیصی و امراض گاهی مشکلات و نتایج بسیار وخیم و غیر قابل جبرانی را دکتر صاحب برای مریض به وجود میاره، که اگر مانی او کار شوند و مخالفت کنند یا امو اقدام علمی و تشخیصی خوب و مناسبی را که دکتر تجویز کرده انجام نتن، این میتونه عواقب بسیار بدی داشته باشه، که واقعا شما بازار اشاره کردین، مثل بعضی دکترها تجویز میکنن که باید کولونوسکوپی شوه، باید آندوسکوپی شوه. اینا چیزای بسیار مهم و ضرور است برای بعضی از آلات و بعضی از مریضی ها، که اگر به موقع انجام نشوه دیگه زیان ها و ضررهایش غیر قابل جبران خواهد بود. خب بازم اگر کدام باور و فکر اشتباه و غلط در ذهن مردم وجود داره بفرمایید چی چیزیست؟
یکی از این باورهای غلط اینه که افراد دنبال پزشکان مشهور هستن، پزشکان به هر دلیل اسم و رسمی پیدا کردن و در سطح جامعه شناخته شده هستن.
بله.
و متاسفانه بسیاری از افراد که بیماریهای مخصوصا مزمن دارن مراجعه میکنن، حتی ممکنه بیماری ساده باشه، ممکنه برای یک سینوزیت ساده دوستان برن فوق تخصص گوش حلق و بینی، که این کار غلطه. دلایل مشهور شدن پزشکان علاوه بر این که پزشکی که اسم و رسمی پیدا کرده یا شهرتی به دست آورده کار علمی خیلی خوبی قطعا داشته، فاکتورهای دیگه ای هم مؤثره. یعنی کی در یک جا کلینیک تشکیل داده، چند ساله داره کار میکنه، اطرافیانش که هستن، مثلا مراکزی که باشون همکاری داره، به طرقهای مختلف، خود مطب فرد پزشک در کجا قرار گرفت، به طرقهای مختلف عوامل متعددی وجود داره، تاثیرگذار هستش که باعث بشه یک فردی شناخته شده باشد و فرد دیگه ممکنه به مراتب از اون جلوتر باشد تا ناشناس. یعنی من توصیه که میکنم شنوندگان عزیز و افرادی که بیماری دارن دنبال اسم اشخاص نگردن.
بله.
چه بسا خیلی از مشکلاتشون با یک بررسی ساده در شهرستان قابل انجام باشه و نیاز به سردرگمی در شهرهای بزرگ نباشه. به پزشکش خودشون اعتماد کنن و اگر میخوان دنبال پزشک یا سرشناسایی بگردن، بهترین روش اینه که از خود پزشکشون سوال کنن، آیا جناب آقای دکتر ایکس میتونه شما مثلا مشکل من حل کنید، آیا نیاز هست از مشورت سایر رشته همکاران در رشته دیگه یا اساتید فن در همون رشته استفاده کرد، و بهترین راهنماشون پزشک معالجشون خواهد بود. متاسفانه افراد از کسانی این اطلاعات رو میگیرن که به هیچ عنوان صاحب نظر نیستن.
بله.
مثلا خودشون برای یه مشکلی رفتن پیش پزشکی، حل شده، فکر می‌کنن دیگه مثلا اون پزشک برای همه مشکلات مشکل گشا خواهد بود. این تصور غلطی است. من توصیه میکنم قطعا اگر کاری میخوان میکنن با پزشک مربوط خودشون مشاوره کنن. این بهترین راهنمایی که میتونم خدمت شنوندگان عزیزمون داشته باشم.
بله،
اصلا مهمترین اصل ارتباطی بین پزشک و بیمار این اعتماده. حالا من در ادامه بحث صحبت خواهم کرد که متاسفانه هر عاملی که این رابطه رو مخدوش کنه و متاسفانه در جوامع امروز ما اینو ما به طرقای مختلف شاهد هستیم که این روابط بیمار و پزشک به طرقای مختلف، حالا ممکنه پزشک هم مقصر باشه یا سیستم بهداشتی درمانی هم مقصر باشن، این هر این رابطه به هر شکلی خدشه دار بشه متاسفانه تبعات بدی خواهد داشت که آسیبش همه هم خواهیم خورد. اساس ارتباط بین افراد اعتماده، باید پزشکی داشته باشن که بهش اعتماد داشته باشن و از طریق اون مسیر خودشون رو مشخص کنن. هیچ ایرادی نداره این خود سر به نظر من انتخاب نکنن.
بله،
گفتم که مثلا فرض کنیم مریض کمر درده یا مثلا سردرده، همه این تخصصا رفته آخرش تازه یادش میاد که سردرده، سردرد باید به مثلا متخصص اعصاب مراجعه کنه و وظیفه متخصص اعصابه که مثلا بررسی کنه اینا رو، تشخیص بده که آیا سینوزیت داره، آیا تومور مغزی خود نکرده، سودو تومور سربریس و تشخیص دیگه که باعث سر میگیرن سردرد تنشن و راهنماییش میکنه بر اساس شرایطی که خودش درمان را ادامه دهد یا به پزشک و پزشکی در سایر رشته‌ها فرد معرفی کنه.
بله، این نقطه هم واقعا نقطه مهمی است که مردم باید توجه کنن و برای هر مشکل و بیماری خود پیش دکترای معروف و بسیار مشهور نروند. و نقطه دیگه ای که مردم به حال یک عادت دیگه هم دارن که دکترای خود بسیار زود تغییر میتن. در این ارتباط هم اگه توضیح بفرمایید که چقدر درست است یا نیست.
از باورایی که من در جایزه بپردازم بهش، تعویض مکرر همکاران پزشکی که اینا باز در همون چارچوب قرار میگیره که متاسفانه شما و خود ماها بارها شاهد بودیم که بیماران عزیزمون پزشکاشون به دلایل غیر قابل توجیه متاسفانه تعویض میکنن.
بله،
حالا ممکن نتیجه نگرفته باشن یا پروسه بیماری فرآیند بیماری طول کشیده باشه به جهت پاسخ بهتر گرفتن، به هر دلیلی پزشکشون متاسفانه جابجا میکنن که این باور غلطی منجر به آسیب بیمار خواهد شد.
بله،
قبلا هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم کسی که جهت بیماری به پزشکان متعدد مراجعه کنه، این جمله اگه اشتباه نکنم زکریا رازیه، جز عوارض چیزی نصیبش نمیشه. هر پزشکی بر اساس اون برداشتی که از بیماری داره اقدام به یا تجربه‌ای که داره اقدام به تجویز یک سری روش‌های فرابالینی یا اقدام به درمان طبی میکنه و ممکنه درمان با عوارضی همراه بشه، عوارض جزئی یا جدی.
بله،
پزشک که باز تعویض میشه باز برداشت پزشک جدید ممکن تفاوت کنه با پزشک قبلی و باز متاسفانه ممکنه این جز مثلا عوارض دارویی هیچی نصیب بیمار نشه. و من اینم توصیه میکنم به شنوندگان عزیزمون که به هیچ عنوان پزشکشون رو تعویض نکنن مگر با مشورت پزشک مورد اعتمادشون، چون درمان ناقص میمونه. متاسفانه عزیزانمون به علت عدم توجه و توصیه افرادی که تو این رشته صلاحیت ندارن اقدام به تعویض پزشک کردم که متاسفانه با همراه با آسیب بوده باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در. باورهای غلط. سرطان پروستات تنها مردان سالمند را تهدید می کند. این باور غلط است، هرچند که بالا رفتن سن احتمال ابتلا به سرطان پروستات را در مردان افزایش می‌دهد و 65% موارد تشخیص سرطان پروستات در مردان بالای 65 سال اتفاق می‌افتد. اما واقعیت این است که هنوز 35% باقی می‌ماند که مربوط به سنین کمتر از 65 سال است. بسیاری از مردان در دهه 40 سالگی خود به این بیماری مبتلا می‌شوند. اگر نشانه‌های سرطان پروستات ندارید، بنابراین سرطان پروستات ندارید. این باور کاملا اشتباه است. سرطان پروستات یکی از بدون نشانه ترین سرطان های غدد است، یعنی ممکن است کاملا بدون نشانه باشد. بسیاری از نشانه های آن ممکن است با نشانه های بیماری های دیگر اشتباه گرفته شود. معمولا نشانه های سرطان پروستات در حین آزمایشات عادی توسط پزشک تشخیص داده می شود.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، در رابطه با بعضی از باورهای غلط و اشتباهی دیگه، برداشت‌ها و فکرهای اشتباهی که در بین مردم ممکن است وجود داشته باشه صحبت کردند. یکی این که در مورد بعضی اقدامات پاراکلینیکی مردم یک تصورات و باورهایی دارند، ای که پیش دکترای معروف و مشهور باید بروند، دکتر خود تونتون و زود تغییر بتن، اینا مسائلی است که مورد بحث قرار گرفت. امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اکبر نژاد، یکی از کارها و باورهای اشتباهی که در بین مردم وجود داره ایست که بجای مراجعه پیش دکتر معالج به خاطر مریضی خود، مستقیما به دواخانه ها و داروخانه ها مراجعه میکنن و از اونجا میخواین دارو بگیرن. در این قسمت هم اگر لطف کنین معلومات بدین.
بله، همونجور که فرمودین، یکی از باورهای غلطی که در سطح اجتماع وجود داره این تهیه دارو از داروخانه هستن بدون نسخه پزشک، که این خودش تبعات بعدی به دنبال خواهد داشت. ما در ارتباط با داروها به دو دسته تقسیم بندی میشن. داروهای هستن که تحت عنوان OTC شناخته میشن یا Over the Counter، که بیمارا میتونن بدون نسخه پزشک از داروخانه دریافت کنن، که این داروها بسیار اغلب محدودی هستن و کار راندازی هستن، مثلا فرض کن استامینوفن.
بله،
یا چیزای دیگه هستش که تو این لیست قرار میگیرن. حالا این چه مشکلی ممکنه ایجاد بکنه؟ اولین چیزی که هستش اینه که فرد مجاز نیست. اون فردی که اقدام به دادن دارو بدون نسخه پزشک میکنه به بیمار، این فرد مجاز نیست از نظر قانونی کار انجام بده. صلاحیت لازم رو برای انجام این کار نداره. ببینه هر کاری صلاحیت میخواد. اون صلاحیت گواهینامه لازم. پس ما اولین اصل اینه که ایشون مجاز نیست این کار انجام بده.
بله.
این نکته اول. نکته بعدی آسیب‌هایی است که مریض‌ها خواهند خورد به خاطر این روند غلطی که در پیش میگیرن. من خودم بارها شاهد بودم مریض به دلایلی تحت درمان داروی ضد انقاد به اسم وارفارین قرار گرفته، که از تبعات این دارو خونریزی مغزی و در جای مختلف بدن میتونه باشه، چنانچه که از کنترل خارج بشه. ما این دارو رو فقط با درخواست آزمایشی تحت عنوان PTILR مثلا به هم یا زیاد میکنه. حتی پزشک هم نمیتونه سر خود این دارو رو کم کنه یا زیاد کم کنه. ممکنه منجر به سکته مغزی در فرد بشه، زیاد مصرف کنم که باعث خونریزی مغزی میشه. بنابراین این دارو نیاز داره که دائم ارتباط بین بیمار و پزشک برقرار باشه تا متاسفانه این عارضه پیش نیادش. اما ما بارها شاهد بودیم که بیمار بعد از چند ماه مصرف دارو وارفارین مراجعه کرده با یک اشکال فوق العاده جدی، مثلا ضربه خورده خونریزی خیلی شدیدی براش اتفاق افتاده. بعد میگیم داروش شما مراجعه نکردی، میگه من خودم دارو رو میگرفتم از داروخونه مصرف میکردم. این یک نمونه شد. و نکته بعدی این که خود بیمار اقدام بکنه به مراجعه به داروخونه و عزیزانمون در داروخونه، حالا یا همکاران داروساز یا غیر داروساز، اقدام به نسخه پیشی کنه برای بیمار، یکیش اینه که اقتصاد پزشکی به هم میخوره.
بله.
و به نظر من هم همکارای داروساز و هم عزیزان بیمار سعی کنن در مسیر صحیح اقدام کنن، مگه بتونیم پایبند به اون آموختهایی که بهمون از نظر علمی کردن باشیم و اصول رعایت بکنیم، مطمئن باشید نتیجه بهتری میگیم تا اینکه همینجوری و بر اساس منافع گذرا و کوتاه مدت خودمون اقدام به کاری بکنیم و منافع دراز مدت خودمون رو به خطر بندازیم.
بله.
بنابراین اصل اینه از طریق صحیح مراجعه کنیم به اون افرادی که مجاز هستن برای انجام تشخیص، درمان و پیگیری. این بهترین راهی که میتونیم خدمت شنوندگان عزیز توصیه کنیم.
بله، امیدواریم که مردم، همکاران ما در دواخانه ها، به این نکات و توصیه ها توجه بکنن، چون واقعا عواقب بدی داره. دکتر صاحب، باورها و افکار اشتباهی دیگی هم اگه بخوایم راجع به او حرف بزنیم، باز کدام ها هستن؟ مورد جدیدی هست در پایان؟
یکی از باورهای دیگه که من اینجا باید اشاره بکنم بهش اینه که در ارتباط با درمان بیمار اشخاص دیگه تصمیم گیری میکنن که متاسفانه بارها شاهد این مشکل هم بودیم در مراکز درمانی که مثلا شوهر بیمار میاد در مثلا ادامه روند درمان یا تشخیص بیماری اظهار نظر میکنه و حتی ممکنه اقدام به توقف این کار انجام بشه که با آسیب‌های جدی در بیمار همراه خواهد بود. و من خواهش میکنم از عزیزان شنونده، افرادی که بیمار هستن یا همراهیان بیمار، اجازه بدن به پزشکشون، مجدد تاکید میکنم، اعتماد کنن و اجازه بدن اون روند تشخیصی و درمانی بر اساس اصول علمی پیش بره. و اگر در این زمینه چالشی وجود داره، مشکلاتی وجود داره، محدودیت‌هایی وجود داره و نیاز به مشورتی هست، باز با خود پزشکشون، و اگر گاهی ممکن نیاز به اقدامات تهاجمی باشه، مثالش هم زدیم، مثلا کمردردی نیاز به عمل داشته باشه، اگر برای بیماران باز در این زمینه تصمیم گیری مشکل هستش، به پزشک دیگه میتونه مراجعه بکنه و نظر مشورتیشون رو هم بپرسه. یا حتی چند هستیم که در مراکز درمانی دیده میشه، اینه که میایم ما بیماری رو از فردی که مبتلا به اون بیماری هستش پنهان میکنیم. متاسفانه همه باید خبر داشته باشن الا خود بیمار.
بله،
این مخصوصا در بیماری های جدی مثلا در بیماران دیده میشه، مریض سکته کرده، از پزشک درخواست میکنن اطرافیان بیمار که در ارتباط با بیماری با فرد مبتلا صحبت نکنه. یا بیماری جدی ممکنه حتی سرطان داشته باشه، یا بیماری قلبی، نارسایی قلبی داشته باشه، نارسایی ریوی داشته باشه، مشکلات کلیوی جدی داشته باشه. متاسفانه این عدم آگاهی بیمار و عدم اطلاع بیمار از بیماریش و سیرش متاسفانه میتونه با تبعات جدی همراه باشه. بیمار قطع کنه درمانو، ادامه نده یا جدی نگیره بیماریشو، سهل انگاری کنه. مثلا ما در سکته مغزی یک سری فاکتورهای خطر داشتیم، مگر شنوندگان عزیز یادشون باشه، در صورتی که بیمار اطلاع از بیماریش نداشته باشه، ممکنه اون فاکتورهای خطر رو از زندگی خودش حذف نکنه و ما باز با مواجه بشیم با عود بیماری سکته مغزی.
بله،
من خودم توصیه‌ام اینه که اجازه بدن، ما هدفمون ترساندن بیمار نیستش، اجازه بدن به شکل مناسب پزشک با بیمار خودش ارتباط برقرار کنه و ضمن کاستن از نگرانی‌های بیمار مسیر درمان و مسیر تشخیصی رو برایشون باز کنه که نتیجه بهتر.
بله،
باور دیگه که ما به کرات مواجه میشیم در سیستم بهداشتی درمانی، این باور غلط هستش که افراد به علت کم و کاستی هایی که در درمان کلاسیک که در بیمارستان ها انجام میشه روی میارن و ازمان بیمارشون روی میارن به روش هایی که تحت عنوان طب مکمل شناخته شدن. در سالهای اخیر ما به دلایلی شاهد رشد روزافزون این اشکال مختلف درمانی هستیم که تحت عنوان طب مکمل شناخته میشن. این روش های درمانی معمولا روش هایی هستند که خارج از سیستم های درمانی و بیمارستانی انجام میشه و معمولا مبتنی بر تجربه و سنت هستن. بنابراین پس این روش درمانی که میتونه کاربرد خوبی هم داشته باشه در تسکین درد بیماران، نیاز داره که زیر نظر متخصص مربوطه پیگیری بشه، پزشکی که درمان بیمار رو زیر نظر داره، و بیماران نمیتونن سرخود اقدام به این روش‌های درمانی انجام.
تشکر و سپاس از شما دکتر صاحب اکبر نژاد بابت توضیحات بسیار ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. تو این برنامه میخواییم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه، یعنی ما بافت ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخونا، عضله ها و مری، ریه ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقت ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه، قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه، 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خون رسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. دو تا سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع تنگی توی رگای تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خون رسانی مشکلی نداشته باشه، ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خون رسانی کافی رو تامین بکنه، برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز مصرف اکسیژن عضله قلب کم میشه، درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انسداد توی یکی از رگای قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست، چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت. وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خون رسانی وجود نداره، بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص اینکه بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفسه سینه میگیرن، سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی که سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه، به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده، که خب این باعث میشه هر چقدر که دیرتر مراجعه بکنن، درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه‌ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه، باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ندیدیم.
ایرانی هم هستی.
پرویز جان.
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازان کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خدا مقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چه نبوین مادر جان که بدبخ شدم. لطفا یک کمی ها برم بیارم.
خدا خدا مادر شدک مزمن رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مشهد.
Oh,
ساعت و لحظات امروز پنجشنبه برای شما عزیزان به خوبی و خوشی سپری گردد انشاءالله. و زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم علاقمندان به این برنامه می شود با مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم با معروفترین ولسوالی بامیان افغانستان. بله، با یکاولنگ.
سلام دوستان، اینجا یکاولنگ است. شهر یکاولنگ مرکز ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان. یکاولنگ یکی از ولسوالی های سرسیر ولایت بامیان است. ارتفاع یکاولنگ از سطح بحر در حدود 2700 متر الی 3000 متر است. نقاط مرتفع یکاولنگ تا بالای 3500 تا 4000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. این شهر چون دارای ارتفاع بالا هست و یکی از ولایت ها و ولسوالی های سرسیر کشور می باشد، شاهد برف گیری و پوشیده شدن از برف است. جمعیت یکاولنگ بیشتر از 80,000 نفر هست. باشندگان یکاولنگ هزاره ها هستند و به زبان دری یا هزارگی تکلم می کنند. یکاولنگ یکی از شهرهایی است که شاهراه بامیان مناطق مرکزی از این شهر عبور کرده است. کوتل شاتو که یکی از کوتل‌های مرتفع و در طول 6 ماه سال یا 7 ماه سال پوشیده از برف باشد، نیز در مرز میان ولسوالی پنجاب و ولسوالی یکاولنگ واقع شده است. مشکلات راهبندی، مشکلات برف و ترافیکی از جمله چالش‌هایی است که مردم و مسافرین با او مواجه میشه. مثلا این یکی، هرگاه یک از موتورها متوقف شوه و یا دچار عوارض شوه، با وجودی که سرک کلان هست ولی از اونجا که برف زیاد میشه موتورهای دیگه پشت سرش بند میمونه.
یا یا سلام، یا یا بیا 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 باس
سنگار پس کی باز نخور.
مردم یکاولنگ به شغلهای زراعت، مالداری، بعضشان در امور تعلیمی مصروف هستند، بعضشان در امور ادارت، یک تعداد در نظام و اردوی ملی خدمت میکنن و یک تعدادشان در شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور برای به دست آوردن نان حلال کار و تلاش میکنن. مردم یکاولنگ مردم پرتلاش، زحمتکش، علم دوست و دارای فرهنگ عالی هستند و تلاش در قسمت پیشرفت علم واقعا بی نظیر و بی جوره هست. یکاولنگ در فصل سال زیبایی های منحصر به فرد خودش را دارد. در زمستان سال پوشیده از برف است و مکان زیبا برای سیاحان و گردشگران است و در بهار سال مناطق زیبا، سرسبز و جاهای کاملا قشنگ و دیدنی را دارد. شبهای دهات و روستاها زیبایی های خاص منحصر به فرد خودش را دارد. از یک طرف کاملا در دامن طبیعت و با صحنه های طبیعی و اورجینالی اصلی و از طرف دیگه شما اگر در دهات باشید با آسمان نگاه کنید، ستاره ها و آسمان زیبا را مشاهده میکنید.
سفر و چکر امروز ما به ولسوالی یکاولنگ است. امید که روزی فرصت سفر به این ناحیه دیدنی برایتان میسر شود.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
از مرکز، امکانات کم و محدود و طبیعت هم خشن و سختگیر، اما مردم یکاولنگ کاری و سخت کوش.
سلام علیکم مادر جان، خوبی؟
خوبه، شکر.
چی آورده مادر جان؟
سبزی آورده. من این کار منم سر بچیا کارگر
تو آل سر کار بوده مادر؟
آره مال سر کار من سبزی میانه خود من میجی.
تو آل اونجا کار منه باز روز چند میده مادر جان؟
روز یک تا شش.
خونه باز بچا فامیل شوهر؟
شوهر ندارم، باشه درم کاره من بلکده ماشین نمیده.
چطور تر میشه مادر جان زندگی؟
یعنی می رقم در تلخی تر میشه، خانه می کراییه در تلخی تر میشه برا جان روز نیه خداشته دیگه نی رقم.
هموطنهای عزیز، اگر کارم نداشین لطفا زمانی که از پهلوی از این مادرها رد میشین لطفا از اینا خریداری کنین و اینهایی که قدر قهرمانانه میرن تا شام کار میکنن و بعد از این میاین در لب سرک اینجا میشینن، اینا را لطفا ناامید نکنین و اینا فرشته های زمینی هستن که واقعا امروز شرایط زندگی اینا را به ایراز انداختن.
من دو دسته گندنه، یک دسته ملی، یک دسته گشت زمیر مردم سادان به بگاه و قد خانه خونم.
سلامت باشین مادر جان.
اینه که بمیان مردم رفته و از احوال و حال یکاولنگی ها میپرسیم.
سلام کاوه جان، خوب هستین؟
تشکر، حال شما خوب؟
جان تجار بخیر،
سلامت باشین.
سلامت باشین. اش خدا معرفی کنید؟
سید محسن رحیمی هستم، یک از باشنده ولسوالی یکاولنگ.
این منطقه رو برام چیت میکنن؟
به نام قریه آخوندان است، رو بروی بازار.
آها، اونجا یک دونه مسجد است. اون مسجد از زیارتش چی است؟
مسجد اونجا مدرسه است به نام صادقیه.
آها.
مدرسه همین منطقه یک مدرسه داره به نام صادقی است.
کل همین منطقه یک مدرسه.
یک مدرسه دیگه جای ما خوب دوستر است.
کل کشت و کار است دیگه، مردم اینجا مصروف کشت و کار است.
کل همین زراعت پیشه هم دیقان کاری و مالداری میگه.
وضعیت کار و کشت و کار دم خریجات چطور است؟
الحمدلله خوب است، کلی مصروف هم کارهای خود از دیگه.
با اینجا خوب است، کارش هم کم است دیگه، یک دفعه کش میکنه با یک دفعه جمع میکنه.
اگر چند طول 6 ماه یا 5 ماه همینجا مصروف است، اینطوری نیست که مثلا یک دفعه کش کنه و یک دفعه دراو کنه یا جمع کنه. او دادن از تو خلبه کردن از تو پای بیل سمت گفا تا دراو گفا
علافای ارزش بکنن دیگه
بکنن او خشاوا و گفا دوا میزنه خشاوا میکنه و گفا را داره.
آها چقدر چقدر زحمت کار داره دیگه هر مسئله که چی میکنن. خودتان از زمین دارین؟
زمین از مد منطقه پایین است. آها. منطقه چمن و چارده است.
شما چی کشت کردین امسال؟
من خودم زراعت کسای دیقانی گفا میکنه، خود من نمیکنم.
خود من نمیکنم. خودتان بیکار هستین؟
بیکار است.
خیلی زمینایتان حتما زیاد است دیگه.
زمین است.
شما از جز زمیندارا هستین. اینجا ها خانه با کرایه و فروش و چیزا هم هست؟
هست، پیدا میشه. چند اتاق می جاوری و پشت بازار شاید زیاد باشه.
آها.
اوتل متل گپا در بازار هم هست. به قریه هم چند خانه پیدا میشه مثلا به خاطر کرایه گپا.
این درختایی که اینجا هست و درختایی که از مردم چی میکنه با چندی میفروشن، فکر کنم درختارا برای فروش اینجا میکنن. چرا
که دو چی دارن؟ دو کاتگوری به اصطلاح. یکی که دیستگ است. چوب میزنه قطع قطع میکنه مثلا 4 متر یا 5 متر. یکی دیگه که میتونه که زنده میفروشه. درخت مثلا دو توتا مثلا یک برندهی به اصطلاح چند توتا میته باز دو رقم فروش میشه. یکی دستگ است، یکی درخت.
درخت چند سودا میکنه؟ چند دست قیمتش؟
قیمت نظر به موچیش است.
کلانی درخت؟
به نظر مثلا اگر کلان بود قیمتش بالاتر است، اگر خرد بود باریک بود مثلا پایین است.
تشکر شما، در آخر یک پایم گفتنی داشته باشین.
موفق کامیاب باشین. تشکر.
سلامت باشین. جان جور بخیر هستم. میشه خودم
معرفی کنم؟ سلامت باشین. سید علی بستانی هستم، یکی از باشندگان قریه آخوندا.
آها. خودتان چی وظیفه دارید؟
معلم هستم.
معلم هستین؟ چقدر شاگرد دارین؟
حدوداً 400 نفر میشه از صنف اول تا صنف نور.
شما فقط تا صنف نو دارید؟
بله.
از صنف نو بعد با شاگرد باید کجا برم بر درس خوانم؟
در دیگه لیسه ها میرم.
لیسه شما مکتب شما تا کجا است؟
متوسطه کوپروک هست.
کوپروک. از اینجا چه فاصله است؟
10 کیلومتر شاید 80 کیلومتر.
علاقمندی مردم چطور است به درس؟ علاقمندی شاگردا به درس چطور است؟
مردم علاقمند هستن به درس.
اینجا ها بیشتر فکر کنم مردم به درس و درس خواندن علاقمند باشن.
بله.
تشکر شما، در آخر یک پیام گفتین داشته باشین.
تشکر، سلامت باشین.
زنده باشین. ممنون.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. برنامه متنوعی تا به حال تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع شده باشد. طبق فهرست برنامه که در اوایل شروع نشرات خدمت شما عزیزان عرض شد، نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش شما می‌گردد.
کنکاش. با
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. حملات و جنایات دوامدار رژیم صهیونیستی به غزه پس از عملیات طوفان الاقصا توسط مجاهدان فلسطینی طی 5 ماه گذشته بیش از 30,000 شهید و 72,000 مجروح بر جای گذاشته، صدها هزار فلسطینی را آواره کرده و آسیب جدی به زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مسکونی و اداری غزه وارد کرده است. این جنایت‌ها موج بزرگی از اعتراضات و تظاهرات را ضد رژیم صهیونیستی در سراسر جهان برانگیخته است. با وجود این، رژیم صهیونیستی به جنایات خود ادامه می‌دهد و آمریکا و غرب هم حمایت‌های خود از این رژیم را دوام دادند. در برنامه این هفته کنکاش به دلایل ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و تداوم حمایت دولت‌های غربی به ویژه آمریکا از رژیم صهیونیستی می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم قاسم غفوری، سید جواد وحیدی و سید رضا میرطاهر هم استفاده می‌کنیم. از قاسم غفوری کارشناس سیاسی ایرانی پرسیدم دلیل ادامه حملات و بمباران‌های پیاپی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه چیست و دستاورد این رژیم از این حملات چی بوده است؟
رژیم صهیونیستی همچون گذشته مسئله نسل‌کشی و کشتار رو محور تحرکات خودش در قبال غزه داشته. در طول بحث دورانی که از عملیات طوفان الاقصی تا به امروز رژیم صهیونیستی مهمترین دستاوردش نسل‌کشی فلسطینی‌ها بوده. ده‌ها هزار شهید و هزاران فردی که به زیر آوارها مونده، تخریب و ویران ساختن بخش عمده‌ای از اراضی غزه و اینکه به نزدیک به 2 میلیون نفر از ساکنان غزه عملاً آواره شدند. این بود مهمترین دستاورد رژیم صهیونیستی از حملات خودش داشته در این حوزه بوده و الان عملا ما شاهد هستیم که نیروهای نظامی این رژیم در تصرف و حفظ اراضی غزه عملا ناکارآمد بودن و حتی در اراضی شمالی غزه مجبور به تخلیه این اراضی شدن و از طرف دیگه به حال ناتوانی این رژیم در حذف فرماندهان مقاومت خودش بیانگر ابعاد دیگری از این ناتوانی است. اون چیزی که آقای نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی در رابطه با حملاتشون به غزه عنوان کردن چند محور اصلی رو مطرح کردن. یکی نابود کردن حماس، تسلط بر غزه و آزادسازی اسرای صهیونیست بوده. اما عملا در هر سه حوزه مشاهده هستیم که رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اهداف خودش دست پیدا نکرده. در عین اینکه در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی هم به حال از یک طرف جریان‌های سیاسی به رویایی با نتانیاهو پرداخته، از طرف دیگه خیابان‌های سرزمین‌های اسرائیل هم صحنه تظاهرات‌های ضد حاکمیتی بوده و عملا در فضای سیاسی و امنیتی داخل سرزمین‌های اسرائیل ما شاهد یک نوع بحران و سست شدید هستیم، خصوصا اینکه هزینه های سنگین جنگ، میلیارد ها دلار خسارت هایی که به این رژیم در طول این جنگ وارد شده، عملا اون شاکله اصلی حیات و ایجاد رژیم صهیونیستی، یعنی مسئله امنیت، مسئله اقتصاد و رفاهی رو که مطرح میکنن و دموکراسی رو که ادعا داشتن عملا فروپاشیده هستش و رژیم صهیونیستی از درون دچار یه زنجیره از چالش ها نمیشده، به گونه‌ای که حتی خود برخی مقامات صهیونیستی از ایجاد جنگ داخلی در سرزمین‌های اشغالی ابراز نگرانی کردن، خصوصا اینکه به حال در طول این چند ماه گذشته در یک رویکرد افراط‌گرایانه رژیم صهیونیستی اقدام به تسلیح کردن شهرک‌نشین‌ها کرده که این خودش میتونه در آینده زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی در اراضی اشغالی بشه.
از حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی فعال فرهنگی اجتماعی افغانستانی هم پرسیدم با وجود اعتراضات و تظاهرات گسترده در سطح جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی، چرا این رژیم باز هم به جنایات خود ادامه می‌دهد و توجهی به خواسته های جهانی برای توقف جنگ و آتش بس ندارد؟
هر روز ما از طریق رسانه‌های جمعی شاهد یک جنایتی هستیم، جنایات هولناکی که در نقاط مختلف غزه اتفاق میفته که هیچ قاعده از قواعد جنگی شناخته شده پذیرفته شده بین المللی را هم نمیپذیرد و همه زیر پا گذاشته. علاوه بر این کشتاری که به وسیله بمباران و توپخانه رژیم ارتش اسرائیل صورت میگیره، ما شاهد گرسنگی گرسنگی و قحطی و بیماری های فراوان در شمال غزه هستیم و تراکم جمعیت آوارگان فراوان در شهر مرزی رفح هستیم که متاسفانه اونجا هم مورد حملات قرار گرفته. حتی در این چند روز گذشته کسانی که در حال دریافت کمک های بین المللی بودن اونها هم دیدیم که مورد هدف قرار دادن و متاسفانه به شهادت رساندند. رژیم اسرائیل راهی دیگری برش نمانده جز جنایت آفرینی. طوفان الاقصا به معنی واقعی یک طوفان بود، یعنی طوفانی بود که تمام رژیم و تمام بنیادهای این رژیم را تحت تاثیر قرار داد و قطعا به اذعان تمام تحلیلگران رژیم اسرائیل قبل از عملیات طوفان الاقصا با بعد از طوفان قابل مقایسه نیست، هم از جهات سیاسی هم از جهات بین المللی. امروز نه تنها ملت‌های مسلمان، نه تنها دولت‌ها، بلکه شما می‌بینید که برزیل که کشوری است در آمریکای لاتین، بولیوی و ونزوئلا که اینها یک کشورهای با گرایش‌های سوسیالیستی هستند، می‌بینید که روابط خود را با رژیم اسرائیل قطع کردند. حتی جنایات به حدی بوده که حامیای اصلی او هم دیگه نمی‌توانند در جلو رسانه‌ها به محکمی از اسرائیل دفاع بکنند. علت تداوم جنایات توسط رژیم اسرائیل این است که او اهدافی را در جنگ ترسیم کرد که به هیچ یک از اون اهداف نرسیده. بالاخره یک حمله نظامی که در یک جای صورت میگیره، یک اهدافی فرماندهان مشخص میکنن. نخست وزیر رژیم اشغالگر نابودی حماس، نابودی زیربناهای نظامی حماس و دستگیری رهبران حماس و جهاد اسلامی به عنوان یک هدف جنگی مطرح کرد. به هیچ یک از این اهداف جنگی خود نرسیده.
از سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی، هم پرسیدم چرا و دنبال عملیات طوفان الاقصا و عملکرد ظالمانه و جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انجام داده، نوعی سردرگمی و پریشانی در درون این رژیم و اعضای کابینه آن مشاهده می شود.
با توجه به بی‌نتیجه بودن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حاصل نشدن اهدافی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ابتدای شروع عملیات در این منطقه اعلام کرده بود، یعنی نابودی حماس و گروه های مقاومت فلسطینی و همچنین آزادی زندانیان اسرائیلی و در عین حال نسل‌کشی مردم غزه و افزایش فشار جهانی برای توقف حملات اسرائیل به غزه، مجموع این مسائل باعث شده که اختلاف نظر در داخل رژیم صهیونیستی بین مقامات ارشد امنیتی و سیاسی در واقع افزایش چشمگیری پیدا کنه. نماد این مسئله سفر بنی گانتس، عضو کابینه جنگی رژیم صهیونیستی، به آمریکا بدون هماهنگی با نتانیاهو هست که موجب خشم شدید او شده و دستور داده که سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن هیچ گونه همکاری با اون نداشته باشن، در حالی که گانتس قصد داره با مقامات کاخ سفید و همچنین مقامات انگلیسی در ادامه سفرش دیدار کنه. دلیل این مسئله به احتمال خیلی زیاد این هستش که در داخل خود رژیم صهیونیستی حتی مقاماتی مانند گانتس به این جنبندی رسیدن که تداوم سیاست نظامی و در واقع حملات بی نتیجه رژیم صهیونیستی علیه غزه هیچ گونه نتیجه به همراه نداره و صرفا موجب تضعیف شدید وشه این رژیم در سطح جهانی شده، به نحوی که بعد از شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری در زمینه نقض کنوانسیون 1948 ژنو در مورد نسل‌کشی از سوی اسرائیل، این رژیم به شدت در جهان در معرض اتهام و حمله قرار گرفته و قدرت نرم این رژیم به شدت کاهش پیدا کرده. طبیعتاً نتانیاهو که صرفاً در راستای اهداف سیاسی خودش و برای بقای سیاسی خودش این جنگ بی نتیجه رو ادامه میده، مقامات دیگر رژیم صهیونیستی به این جنبندی رسیدن که باید این روند متوقف بشه و حتی گفته میشه گانتس اخیراً یک طرحی برای براندازی نتانیاهو شکل داده بود که البته با ناکامی مواجه شد. به احتمال خیلی زیاد سفر